اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. الخلط بین الظهور والحجیت. اتزه هم ما تقدم ان مرتبت الظهور تصوری متقومتون بالوزن. در اینجا میخوام یک بحثی رو مطرح بکنیم پیرامون مقایسه دیدگاه شهید صدر از یک سو و محقق نائینی از سوی دیگر در موضوع حجیت. اگر دوستان یادشون باشه صفحه 201 همین چاپهای ما عنوانی بود به این شکل: تشخیص و موضوع الحجیه. ذیل این عنوان بحث کردیم که این حجیت ظهوری که اصولیون برش توافق و تسالم دارند موضوعش چیه. در اینجا به نوعی میخواییم همون مبحث رو دنبال بکنیم، منتها فقط در قالب کلام محقق نائینی و نقد پندار او در باب موضوع حجیت ظهور. علت قضیه این است که در کلام محقق نائینی خلطی صورت گرفته بین موضوع حجیت و خود حجیت. از همین جهت لازم است که مصنف در این قسمت روشنگری کنه تا معلوم بشه که باید حساب موضوع حجیت و از خود حجیت جدا کرد. قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم یه دو مقدمه خدمت عرضه تقدیم کنم. این دو مقدمه البته ممکنه حاوی مطلب جدیدی برای دوستان نباشه، اما یاداوری بحث‌های گذشته است و در این حال تعمیق بعضی از نکاتی که قبلا خدمت عرضه بیان داشتیم. اما مقدمه نخست، ببینید، فرق است میان ظهور و حجیت ظهور. این تفاوت رو دوستان باید عمیقا لمس کنند. فرق است بین ظهور و حجیت ظهور. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، ظهور، کشف، دلالت، اینها واژگانی است که گاه به جای هم به کار میرند، هرچند که از حیث مدلول تفاوت‌هایی بین اینها گزارده میشه گاهی، اما به هر حال در خیلی از مواضع این کلمات رو به جای هم به کار میبرن. میگن فلان کلام ظاهر در فلان معناست، یا دال بر فلان معناست، یا کاشف از فلان معناست. اینا همه به یک معناست. البته فرق بین ظهور و دلالت با کشف در اینه که ظهور و دلالت از این حیث که میتواند تصوری باشد اعم محسوب میشه از کشف. کشف قوامش به این است که متعلقش قضیه و تصدیق باشه. مکشوف همیشه یک قضیه است. کشف تصوری علما نمیگن، هرچند که دلالت یا ظهور تصوری در کلماتشون هست. لذا به ظهور تصدیقی اول و ثانی، کشف تصدیقی اول و ثانی هم میگن، چون شما در این دو ظهور به یک گزاره میرسید، به یک گزاره. این که متکلم این لفظ را در چه معنایی استعمال کرده است، این یک گزار است که شما در سطح دلالت تصدیقی اول بهش میرسید، یا اینکه از این کلام چه غرض جدی را اراده کرده است. این هم یک گزاره و قضیه است که در سطح دلالت تصدیقی ثانی بهش میرسید. باز میشه فرق دیگر هم نهاد که ظهور رو در اصطلاح اصولی فقط به شکل ظنی میتوان شاهد بود، اما دلالت و کشف به نحو قطعی هم میتونند باشند. از این جهت دلالت و کشف اعم میشند از ظهور. حتی ممکنه باز بعضی از اصولیون طبق مذاق خودشون بین بعضی از این واژگان تفاوت‌هایی بگذارند که برخی دیگر قبول ندارند. مثلا مرحوم مظفر در کتاب اصول فقهش سخنی دارد که خلاصش این است که ما اساساً دلالتی به نام تصوری نداریم، چون دلالت رو با کشف مترادف دانسته است و از این جهت دلالت تصوری رو منکر شده. حالا فارغ از این اقوال مورد اتفاق یا اختلافی که در مقایسه این واژگان هست و نمیخوام شما رو خسته کنم، منتها خیلی وقتا این سه واژه جای هم به کار میره. ببینید، شما وقتی که با ظهور تصوری تصدیقی اول یا تصدیقی ثانی مواجه میشید، در حقیقت یک انتقالی در ذهن شما رخ میده که ما در بحث‌های قبل هم توضیح دادیم. یک انتقالی، این انتقال از تصور لفظ به تصور معنا اگر باشد ازش تعبیر میکنیم به دلالت تصوری. یک تصور منشأ زایش تصور دیگر در ذهن میشود و فرایند دلالت تصوری رخ میده که پایه و اساسش وضعه بر حسب اونچه که مشهور بین اصولیون هست. به همین جهت الفاظی که مهملند و فاقد وضعند دلالت تصوری به دنبال ندارند. این دلالات تصوری مبتنی بر وضع قضیه ای را برای شما مکشوف نمی کنند، واقعیتی را دست شما نمی دهند، بلکه فقط و فقط یک تداعی معناست، یک جهش ذهن از یک تصور به تصور دیگه. ممکنه بعضی از دوستانی سؤال از ما بپرسند که دلالت تصوری می تواند منشأ تصدیق به موضوع له لفظ بشه که ما ازش تعبیر میکنیم به تبادر. تبادری که از امارات و علائم وضعه و شما بر اساس همین دلالت تصوری نزد ابناء لغت هست که الفاظ لغت رو موضوع له شناسی میکنید. خب این شناخت این گزاره که موضوع له فلان لفظ به همان معناس تصدیق، پس دلالت تصوری هم درش کشفی اتفاق میفته، لاغر کشف موضوع له لفظ. ببینید، اینکه شما بر اساس دلالت تصوری به یک تصدیق برسید غیر از این است که مدلول در دلالت تصوری یک قضیه باشه. آنچه که در دلالت تصوری رقم می‌خورد فقط یک تداعی معناست، منتها این تداعی معنا می‌تونه پایه و اساسی باشد برای یک دلالت تصدیقی، پایه و اساسی باشه برای یک دلالت تصدیقی. دلالت تصدیقی یعنی انتقال از یک قضیه به یک قضیه دیگر، انتقال از یک قضیه به یک قضیه دیگر. شما از این که متبادر به ذهن از فلان واژه بهمان معناست، از این تصدیقی که بر اساس دلالت تصوری در ذهنتون شکل گرفته، خب این تصدیق دیگه مدلول تصوری یا متبادر از فلان واژه بهمان معناست، از این تصدیق منتقل میشید به تصدیق دیگری که موضوع له این واژه فلان معناست. این انتقال از تصدیق به تصدیق میشود دلالت تصدیقی، که البته پایه و اساسش دلالت تصوری است. همین اتفاق در دلالات تصدیقی اول و ثانی کلام هم رخ داده. پایه و اساس دلالات تصدیقی اول و ثانی دلالت تصوری الفاظ کلامه. و بر پایه دلالت تصوری الفاظ کلام است که به گزاره‌های تصدیقی مربوط به مراد استعمالی متکلم و مراد جدی او راه پیدا می‌کنیم. بنابراین رفقا، بنابراین ما در تمام ظهورات سگانه کلام با یک انتقال ذهن از یک چیز به چیز دیگر مواجهیم. حالا گاه از یک تصور به تصور دیگر، گاه از یک تصدیق به تصدیق دیگر. این انتقال رو ازش تعبیر میکنیم به دلالت یا ظهور، که بسته به جنس منتقلون منه و منتقلون الیه تقسیم میشه به دو قسم، تصوری و تصدیق. اما رفقا، این انتقال غیر از حجیتی است که موضوعش میتونه این انتقال باشه. فرق است بین ظهوری که موضوع حجیت است و ازش تعبیر به انتقال میکنیم، و حجیتی که بر این ظهور به عنوان حکم مترتبه. ببینید حجت یعنی چی؟ حجت یعنی چی؟ حجت یعنی آنچه که قابل احتجاج، قابل احتجاج. بارا گفتیم اگر قابلیت احتجاج داشته باشد، از ناحیه مولا بر عبد شود منجز، و اگر قابل احتجاج باشه از عبد بر مولا می شود مؤذف. این در وقت خودش توضیح دادیم. پس حجت یعنی قابلیت احتجاج. نفس انتقال ذهن، خوب دقت بکنید، نفس انتقال ذهن از یک چیز به چیز دیگر حجت به حساب نمیاد. خود این انتقال ملازمتی به حجیت نداره. اولا انتقال از یک تصور به تصور دیگر اصلا قابلیت احتجاج نداره، قابلیت احتجاج نداره، فقط تصدیقات هستند که قابلیت احتجاج دارند، قابلیت احتجاج. یعنی شما بر اساس گزاره باید احتجاج کنید به عنوان مولا بر عبدتون، یا به عنوان عبد در مقابل مولاتون، بر اساس یک گزاره تصدیق در دلالت تصوری که صرف تداعی معناست، هیچ گزاره‌ای به دست شما نمیفتد که بخواهید بر اساسش احتجاج کنید نسبت به مولا یا احتجاج کنید نسبت به عبد. اون چه که قابلیت احتجاج دارد یک گزاره است، تصدیق است، این آن است، این همان است، یه چیز توی مایه هاست و صرف تداعی معنا چه به کار احتجاج میاد. در واقع ما با گزارها، با قضایا، با تصدیقات بر هم دیگه احتجاج میکنیم، برای هم برهان اقامه میکنیم. بدون این گزارها برهانی نمیشود ساخت، قیاسی نمیشود طراحی کرد، احتجاجی نمیشود نسبت به خصم ارائه نمود. به هر حال مطلب روشنی است. پس اصلا انتقال از یک تصور به تصور دیگر قابلیت احتجاج چون ندارد، امکان اتصاف دلالت تصوری به حجیت وجود ندارد. این ما قبلا هم اشاره کرده بودیم. لذا اصلا احدی در حجیت ظهور تصوری نمیتونه یک معنای قابل قبولی ارائه کنه. حتی به محقق اصفهانی هم نسبت میدن که قائل به حجیت ظهور تصوری است. به نظر میاد با مراجعه به کلمات ایشون مراد ایشون جور دیگری رقم خورده باشه، و هرچند ظاهر الفاظ ایشون همینه که ظاهر تصوری را حجت گرفته است، اما به نظر میاد ایشون هم مثل باقی افراد ظهور تصدیقی رو موضوع حجیت قلمداد کرده باشه. بگذاریم. اما رفقا، انتقالی که در دلالات تصدیقی اول و ثانی رخ میده از این جهت که ظن نیست، ملازم با حجیت نیست. شما بر اساس ظن و گمان مراد استعمالی متکلم رو از الفاظی که تکلم نموده است کشف میکنید، کشفتون ظن نیست، بر اساس همین ظن و گمان است که مراد جدی متکلم رو از این کلام به دست میارید. و خب کشف ظنی هم فی نفسه خود جد تلقی نمیشه، و دوباره هم گفتیم مگر اینکه دلیل قطعی بر حجیت این کشف ظنی به دست بیاد. دلیل قطعی که میتونه مثلا بنا عقلا باشه، همین که عقلا بنا میگذارند که این کشف ظنی رو در حوزه مرادات استعمالی و جدی حجت قلمداد بکنند، همین کافیست تا شما مجاز باشید بر اساس این کشف‌های ظنی مراد استعمالی متکلم، مراد جدی متکلم رو تعیین کنید و مبنای عمل قرار بدید. و اگر فردا نیاز به احتجاجی پیدا کردید، مجاز باشید که بر اساس این بنای عقلایی که حجیت بخشیده است به کشفهای ظنی تصدیقی اول و ثانی، در مقابل خصمتون احتجاج کنید. پس خود ظهور تصدیقی قابلیت حجت شدن دارد، این نتیجه کار. حالا سوال این است که اصالت و ظهور که در اصول بحث شده حجیت کدام ظهور تصدیقی است؟ قبلا گفتیم ظهور تصدیقی ثانی. ظهور تصدیقی ثانی، شما یک زن می پیدا می کنید که مراد متکلم باید این چنین باشه، مثلا اخبار از مرگ زید باشه. این زن شما قابلیت احتجاج ندارد، مگر اینکه بناء عقلایی مثلا حمایتش بکنه و اجازه اعتماد و این کشف ظنی رو به شما بدهد. وقت اینجاست که در حوزه عقلایی میتونید به این کشف ظنی خود احتجاج کنید، به این کشف ظنی خود احتجاج کنید. و اگر این بناء عقلایی مورد امضای شارع مقدس قرار گرفت، وقت میتونید به این کشف ظنی در حوزه شریعت هم احتجاج کنید. پس حجیت امریست متفاوت از ظهور. خب این مقدمه. مقدمه کوتاه دومی هم فقط به منظور یادآوری خدمت عزیزه عرض بکنم. ببینید، ما تقسیم کردیم قرینه را به متصل و منفصل، و این تقسیم بندی معنوس از آن رفقا هست. این اتصال و انفصال معیارش عرفه. عرفه. اگر قرینه ای تا قبل از انعقاد کلام بر مراد متکلم حاصل شود، قرینه متصله. ولو اینکه اصلا قبل از تکلم به این کلام از لسان متکلم صادر شده باشه، به این نکته دقت بکنید. اونی که در قرینه متصل مهمه اینه که قبل از انعقاد کلام وجود داشته باشه، قبل از انعقاد کلام وجود داشته باشه. ولو این که قبل از این که متکلم در این کلام بیاغازد از او صادر شده باشه. مثلا دیروز گفته است که من هر وقت به تو دستور عتق عبد دادم، حواست باشه که مقصودم عبد مؤمنه. اساسا آن عبد قابلیت عتق دارد که ایمان داشته باشه، ولی عبد کافر همان به که در بند عبودیت بماند. خب از این به بعد هر وقت مولا بگه اعتق رقبتن، شما یک قرینه متصل دارید برای اینکه تقیید بزنید رقبه ای که در کلام او به شکل ظاهرن مطلق آمده. خب این قرینه متصل. قرینه منفصل قرینه است که بعد از انعقاد کلام بیاد، بعد از انعقاد کلام. یعنی عرفان بگن کلام منعقد شد، پروندش بسته شد و این قرینه از راه رسید. این که حالا کلام کی منعقد تلقی می شود و کی غیر منعقد، این دیگه بسته به تشخیص عرفه. عرف باید تشخیص بده آیا کلام متکلم منعقد شد یا خیر. در تعابیر مرحوم شهید صدر این مطلب هست که ایشون فرماید قرائن متصل داخل در شخص کلامند و قرائن منفصل خارج از شخص کلام. به این نکته هم دقت بکنیم که هرچند مطلب جدیدی توش ندادم، و خب تعبیری است که شاید بعضی از دوستان ممکنه زحمت بندازه. ببینید، قرینه متصل داخل در شخص کلامه، یعنی در حقیقت وقتی میگیم کلام مشتمل است بر قرائن متصله ای که این کلام رو احاطه کرده. هر قرینه متصله ای که همراه کلام است جزء کلام به حساب میاد. اما قرائن منفصلی که متکلم در آینده میخواد بیان کند، بعد از انعقاد کلام میخواهد القا کند، اینها همه خارج از شخص کلامه، چیزی مجزای از این کلام است. کلام مستقلی محسوب می شود که در قیاس با این کلام نقش قرینه را ایفا می کند. خب اینا مقدمه دوم. حالا وارد بحث بشیم، میخواییم مقایسه کنیم بین آراء شهید صدر و محقق نائینی در باب موضوع حجیت ظهور. ببینید در سه نقطه شهید صدر با محقق نائینی استاد و استادشون موافقند. یک، در این که قوام ظهور تصوری به وضعه، قوام ظهور تصوری به وضعه و هیچ قرینه ای ولو متصل در ظهور تصوری الفاظ نقشی ندارد، نقشی ندارد. این گزاره مورد وفاق هر دو محقق است. خب این که میگیم قوامش به وضع، شاهدش این است که الفاظ مهمل فاقد وضع هیچ گونه دلالت تصوری به دنبال ندارد. این که میگیم هیچ قرینه متصلی در ظهور تصوری ایفای نقش نمی کنه، شاهدش این است که دلالات تصوری برای پیدایش منتظر انعقاد کلام نمی مانند، که مثلا ببینیم آیا قرینه متصلی تا قبل از انعقاد حاصل می شود یا نه، بلکه به محض اینکه الفاظ در ذهن مستمع تداعی می شه، دلالت تصوری که انتقال به تصور معناست شکل میگیره، قبل از این که اصلا نیاز باشه کلام منعقد بشه. ولی که اگر قرائن متصل بخواهند در پیدایش ظهور تصوری نقش داشته باشند، باید این دلالت تصوری تا انعقاد کلام معطل بماند، تکلیف قرائن متصل روشن بشه، اون وقت بعدن شکل بگیره. البته اینجا ما یک اشکالی داشتیم در عرایض قبلی متذکر شدم، و اون این که بعضی از قرائن متصله میتونند از ظهور تصوری الفاظ دخیل باشند، بسته به شدت اتصال داره که در وقت خودش گفتیم و دیگه نیازی به تکرار نمیبینیم. خب این مال اولین نقطه وفاق شهید صدر و نائینی. اما راجع به ظهور تصدیقی اول، اینجا هم ما شاهد یک نقطه وفاقیم. هر دو بزرگوار قائلند به اینکه قوام ظهور تصدیقی اول به عدم قرینه متصل است، به عدم قرینه متصل است. این تعبیر رو باید خوب دقت بکنن دوستان من، یعنی چی؟ این وقت الفاظ های صدر در کتاب ممکنه شما رو به اشتباه بیندازه. این که میگیم قوام ظهور تصدیقی اول به عدم قرینه متصل است، یعنی این که اگر مستمع احراز نکند، عدم وجود قرینه متصله را، یعنی احتمال بده وجود قرینه متصله را، اینجاست که هرگز راه به مراد استعمالی متکلم نمییابد. قادر نخواهد بود مراد استعمالی متکلم رو کشف کنه. این یعنی قوام ظهور تصدیقی اول به عدم قرینه متصل است. علت هم کاملا مشخصه. ببینید ظاهر حال متکلم بر مبنای همون قانون نانوشته وقلایی، تطابق مدلول تصوری با مدلول تصدیقی اول، یعنی چی تطابق مدلول تصوری با مدلول تصدیقی اول؟ ببینید به روش عقلا، به سبک و سیره عقلا، اگر قرینه متصله‌ای در کلام متکلم نباشد، مدلول تصدیقی اول اقرب مدالیل به مدلول تصوری خواهد بود. یعنی تطابق، مدلول تصدیقی اول در نزدیکترین حالت ممکن به مدلول تصوری تعیین خواهد شد. به بیان دیگر مدلول تصوری میشه پایه و اساس راه یافتن شما به مدلول تصدیقی اول. عنصر دیگری در کشف مراد استعمالی متکلم جز مدلول تصوری متکی به وضع نقش ندارد. اما اگر قرینه متصله ای در کلام متکلم بیاید، قرینه متصله ای، اینجاست که بر حسب روش و شیوه عقلایی مدلول تصدیقی اول اقرب مدالیل به مدلول تصوری با لحاظ قرینه متصل است. اقرب مدالیل به مدلول تصوری با لحاظ قرینه متصل است. به بیان دیگر در این حالت پایه و اساس کشف مراد استعمالی متکلم دو عنصر است: مدلول تصوری کلام به اضافه قرینه متصله ای که این کلام رو احاطه کرده. این دو دست در دست هم میدند و شما رو به عنوان مستمع به مراد استعمالی متکلم منتقل می کند. این روش عقلایی است. سوال این است که چطور مثلا میان اگر قرینه متصله این نیاد بر پایه صرفا مدلول تصوری و اگر قرینه متصله ای بیاد بر پایه مدلول تصوری و قرینه مراد استعمالی متکلم رو تعیین می کند. ببینید در واقع این روش عقلایی مبتنی بر یک قانون نانوشته عقلایی است، یک قانون نانوشته عقلایی، قانونی که میگوید که هر متکلمی باید مراد خودش را با شخص کلامی که در آن آغازیده است، در آن شروع کرده است بیان کند. تمام مرادش را با شخص کلامی که بر زبان آورده. بخوام ساده تر اینو معنا کنیم، یعنی قانون عقلایی میگوید که متکلم تا مرادش رو، یعنی اون معانی مستعملون فیها را به نحو کامل افاده نکرده، حق ندارد سکوت کند. یعنی اجازه نمیدهد این قانون عقلایی که بخواهد چیزی برای آینده بگذارد، متکی به قرینه منفصله به خود سخن بگه. باز بخوام با یه عبارت ساده تر بگم، قانون نانوشته عقلایی میگوید که هر متکلمی تا تمام مرادش رو افاده نکرده نباید بگذارد کلامش منعقد شود، نباید اجازه بده کلامش منعقد بشه. پس از این جهت که عقلا قانون نهادند پیش پای خود که هر متکلمی باید مراد خود رو در قالب همین کلامی که در آن شروع کرده است و به انتها میبرد افاده کند، اینجاست که قرینه متصل در ظهور تصدیقی اول ایفا نقش میکنه، چون قرینه متصل جزء شخص کلامه و این رو توضیح دادیم. بر حسب قانون عقلایی مراد متکلم با شخص کلام باید افاده بشه. پس باید قرائن متصل همه شناسایی شوند در کلام متکلم تا بشود به مراد استعمالی و راه یافت. رو این جهت میگیم که اگر مستمع احراز نکند عدم وجود قرینه متصله ای را، نمیتواند مراد استعمالی متکلم را کشف کنه، چون در واقع به شخص کلامی که باید مبنای کشف مراد متکلم باشد احاطه نیافته. بخشی از این شخص کلام قرینه متصله محتملهی میتواند باشد که متکلم وجودن یا عدمن نسبت به اون احرازی ندارد. مثلا وقتی که متکلم بگوید جنی به اسدن، شما احتمال بدید که او قرینه متصله ای رو مبنی بر این که مرادش از اسد رجل شجاست در کلامش آورده است و برای شما آشکار نشده. اینجاست که نمیتونید بگید مستعمل فی واژه اسد در کلام متکلم چیه، متحیر میمانید. وقتی میتونید بگوید که این واژه در حیوان مفترس استعمال شده است که احراز بکنید، قرینه ای بر اراده رجل شجاع به نحو متصل در کلام متکلم وجود نداشته است. بسیار. اما نقطه سوم وفاقی که میان شهید صدر محقق ناینی هست، ببینید در باب ظهور تصدیقی ثانی میخوایم صحبت بکنیم. هر دو بزرگوار معتقدند که موضوع حجیت ظهور تصدیقی ثانی است. از این جهت میان این دو وفاق برقرار شده، اتفاق به وجود آمده. اما یک نقطه اختلاف اینجا وجود داره که باعث میشه که متهم کنیم آقای ناینی رو به خلط بین ظهور و حجیت ظهور. چطور؟ ببینید قوام ظهور تصدیقی ثانی از دید شهید صدر مثل ظهور تصدیقی اول صرفاً به عدم قرینه متصل است، به عدم قرینه متصله. اما از نگاه محقق ناینی قوامش به عدم قرینه است، مطلق مطلق. او اینجور اومده گفته آقا ظهور تصوری قوامش به عدم قرینه نیست، مطلق، چه متصل چه منفصل. ظهور تصدیقی اول قوامش به عدم وجود قرینه متصل و ظهور تصدیقی ثانی قوامش به عدم وجود قرینه است، مطلق، چه متصل چه منفصل. اینجاست که بین شهید صدر و محقق ناینی اختلاف رخ داده. معلوم شهید صدر در واقع وقتی میگه قوام ظهور تصدیقی ثانی به عدم قرینه متصل است فقط، یعنی اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اگر مستمع احراز نکند عدم قرینه منفصل را، یعنی احتمال بده وجود قرینه منفصل را، نمیتواند به مراد جدی متکلم راه پیدا کند، به مراد جدی متکلم راه پیدا کند. اما ناینی چی میگه؟ ناینی که میگه قوام ظهور تصدیقی ثانی به عدم قرینه است مطلقا، حرفش اینه که اگر متکلم احراز نکند عدم قرینه را مطلق. مطلق یعنی چی؟ یعنی احتمال بده وجود قرینه را ولو به شکل منفصل، ولو به شکل منفصل، ولو در آینده. اینجاست که راه به مراد جدی متکلم نمییابد. به بیان دیگر کشف مراد جدی متکلم از نگاه شهید صدر منوط به احراز عدم قرینه متصل است و بس، از نگاه محقق ناینی منوط به احراز عدم قرینه است مطلقا، چه متصل چه منفصل. ثمره کار هم مشخصه کجا معلوم میشه. اگر مستمع احتمال وجود قرینه منفصله ای رو بده، احتمال وجود قرینه منفصله ای رو. اینجاست که مرحوم شهید صدر معتقد است که ظهور تصدیقی ثانی منعقده و به صرف احتمال وجود قرینه منفصله خللی در پیدایش این ظهور پیش نمیاد، بنابراین حجیت هم مترتبه. اما محقق ناینی معتقده که اصلا حجیت سالبه به انتفاع موضوع. چرا؟ چون اصلا ظهور تصدیقی ثانی شکل نمیگیرد. ظهور تصدیقی ثانی شکل نمیگیرد، چون قوام ظهور تصدیق ثانی به احراز عدم قرینه است مطلق و شما حسب فضل احتمال وجود قرینه منفصله رو میدید. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه میفرمایند که اشتباه محقق نائین این است که خلل کرده است میان حجیت ظهور و خود ظهور. خود ظهور قوامش به عدم قرینه منفصل نیست، خود ظهور، بلکه حجیت این ظهور قوامش به عدم قرینه منفصل است، قوامش به عدم قرینه منفصل است. از همین جهت ادعا میکند که محقق نائینی خلل کرده، آنچه که مقوم حجیت ظهور است و مقوم خود ظهور قلمداد کرده. حالا اینکه دقیقاً او چه اساسی های صدری همچین مطلبی میگه، این رو باید در بحث‌های آتی توضیح بدیم، چند خطی تطبیق بدیم. الخلط بین الظهور والحجیه، یعنی خلط محقق نائینی بین ظهور و حجیت که حکم این ظهور، یعنی خلط بین حکم و موضوع در واقع. مقصود از ظهور، ظهور تصدیقی ثانی است. مقصود از حجیت هم حجیتی که روی این ظهور تصدیقی ثانی است. خلط در کدوم ناحیه است؟ در این ناحیه است که نائینی گمان کرده که عدم قرینه منفصل مقوم ظهور است و حال اینکه مقوم حجیت ظهور است. مقوم حجیت ظهور و مقوم خود ظهور پنداشت. اتزه همه ما تقدم روشن شد از آن چه گذشت. چی روشن شد؟ فاعل اتزه ان مرتبت از ظهور تصوریه متقومتون بالوز، قوامش به وزه و هیچ گونه قرائن درش در ظهور تصوری دخیل نیست. و مرتبت از ظهور تصدیقیه به لحاظ دلالت تصدیقی الاولا و دلالت تصدیقیت ثانیه به لحاظ هر دو دلالت متقومتون به عدم القرینت المتصله. دیدگاه شهید صدر دیگه، عبارات روشنه، به نوعی میشه گفت فارسی اصلا. لأن ظاهر حال المتکلم، ظاهر حال متکلم، ظاهر عرفی و عقلایی حال متکلم این است که ان المتکلم یفید، افاده میکند تمام مرادش را، حالا مراد استعمالی یا مراد جدی اونش مهم نیست، به شخص کلامش، تمام مرادش رو به شخص کلامش افاده میکنه و قرینه متصل هم جزء همین شخص کلام هست. توضیح از خارج به نحو کافی و وافی دادم. به تعبیر دیگه متکلم تا افاده نکرده باشد تمام مراد خود را اجازه انعقاد کلامش رو نمیده. فاذا کانت القرینه متصلتن، اگر قرینه متصل باشه، دخلت جواب ازاست، داخل می شود در شخص کلام و نیست اراده آنچه که اقتضا می کند آن را قرینه متصل، منافی با ظهور حالی متکلم و نیست اراده متکلم آن چرا که آن معنایی را که مثلا رجل شجاعی را که اقتضا می کند این معنا چی اقتضا می کنه؟ قرینه متصل، فاعل تقتضی، قرینه متصل. نیست اراده معنایی که قرینه متصل برش دلالت داره، این اراده منافی با ظهور حال متکلم، منافی با ظهور حال متکلم. در واقع ظهور حال متکلم در اراده اقرب مدالیل، اقرب معانی به شخص کلام و قرینه متصل هم در شکل گیری شخص کلام ایفا نقش میکنه. بنابراین هیچ گونه منافاتی با ظاهر حال او ندارد. حال او این است که بر اساس شخص کلام مرادش رو افاده کنه و قرینه متصل هم جزو شخص کلامه، پس خلاف ظاهر حال خود عمل نکرده. و اما عدم القرینه المنفصله فلا دخل له فی اصل ظهور، دخلی در اصل ظهور ندارد، در تحقق ظهور ندارد، در حجیت ظهور چرا اما در اصل ظهور نه. و لیس مقوما، نیست عدم قرینه منفصل مقوم قوام بخش به اصل ظهور، ضمیر به اصل ظهور برمیگرد. و فقط انما عدم قرینه منفصل شرط است در استمرار حجیت نسبت به این ظهور، نسبت به این ظهور یعنی مقوم حجیت ظهوره نه مقوم خود ظهور. و من هنا از همین جا روشن می شود وجه خلط از این جهت که عدم قرینه منفصل مقوم اصل ظهور نیست که مقوم حجیت ظهور است، روشن میشه وجه خلط در کلمات جمله ای از اکابر مثل محقق نائینی المهمه لوجود ثلاث رتب من الظهور کلها سابقتون علی الحجیه. این لوجود رو میتونید شما متعلقه به مهمه بگید، ظاهر لفظ هم اینجوریه که این وجود مفعول مهمه باشه، لام هم لام تقویت باشه، اما خب معنا غلطه. میگه کلمات جمله ای از اکابر که این وهم رو ایجاد میکند که سه رتبه از ظهور هست که همشون سابقه بر حجیته، یعنی که انم خواهد بگه که این ظهورات سگانه ای که قبل از حجیت باید رقم بخوره برای کلام وهم خیاله، ولی که اینجور نیست، خدای صدرم قبول داره این سه مرتبه ظهور قبل از حجیت که تصوری و تصدیقی اول و تصدیقی ثانی باشه مورد پذیرش و قبول و اذعان خدای صدرم هست. بنابراین لوجود رو نباید متعلق به مهم بشمارید. چاپ‌های ما با نقطه ویرگول بر این قضیه صحه گذاشته که لوجود متعلق به مهمه نیست، ولی نقطه ویرگول نباید اینجا گذاشته میشون. البته متعلق به مهم هم بگیریش و قابل توجیه هست، اونجا خیلی با مزده نیست. پیشنهاد میدم این لوجود رو علت خلط قلم داد کنید، متعلق به خلط بشمارید. این خلط به جهت وجود سه رتبه از ظهور هست که همشون سابقه بر حجیت. حالا اشاره باز میکنم به این نکته که کلام المحقق نائینی رحمت الله علیه مثال واسه کلمات جملت من الاکابر الاولا یعنی مرتبه نخست ظهور، مرتبه ظهور تصوری است، از ثانیت و مرتبه تو ظهور تصدیقی علا نهوین به نحوی که یسوق لنا یعنی یجوز اجازه بده به ما که تأکید کنیم بر این که، این که میگه تأکید کنیم این کشف کنیم، راه رو باز میکنه که کشف کنیم، تأکید کنیم بر این که ان المتکلم قال کذا وفقا لحاظ ظهور، بتونیم بر اساسش بگیم متکلم چی گفت موافق با این ظهور. این مقدار دقت بکنید تعابیرها، انه قال کذا یعنی انه استعمل لفظ فی کذا، این قاله یعنی استعمله، استعمل لفظ فی معنا کذا موافق با ظهور تصدیقی اول، این از ثانیه اشاره است به ظهور تصدیقی اول. در واقع ما قال متکلم یعنی ما استعمل لفظ فی، معناش اینه. از ثالثت و مرتبت و ظهور تصدیقی الکاشف صفت ظهور ان مراده الواقعی، ظهور تصدیقی قبلی هم تصدیقی بود این هم تصدیقیه، کاشف از مراد واقعی یعنی جدی متکلمه علا نحوین به نحوی که، اونجا تعبیر کاشف رو نیورد، علا نحوینی که اونجا متعلق به خود ظهور بود اما اونجا آورده، اشکال هم نداره چون گفتم ظهور با کشف به یک معناست، ازا علا نحوین از ثانیه به ظهور برمیگرده، علا نحوین اینجا به کاشف، کشف از مراد جدی متکلم بکنه به نحوی که اجازه بدهد به ما که تأکید کنیم بر این که انهو ارادک هزا یعنی اراد جدن این معنا را، وفقاً لهذه المرتبه من الظهور، موافق با این مرتبه از ظهور، مرتبه تصدیقی ثانی. یه مقداری تعاوض هست در تبیین این ظهورات سگانه کلام، این مراتب سگانه ظهور کلام با تعاوض قبلیشون متفاوته. مثلا نمیگه که انه اراد جدا کذا، میگه انه اراد. نمیگه استعمل لفظ فی کذا، میگه قاله. ببینید ایشون در واقع الان در مقام حکایت کلام محقق نایی نیست، از تعابیر ایشون در استفاده میکنه که قدری با تعابیر شهید صدر متفاوته. توجه به این نکته داشته باشه. ما فعلا داریم از لسان محقق ناینی سخن میگیم، داریم کلمات محقق ناینی رو خدمت عزه عرض میکنه. ایشون آمده سه مرتبه در ظهور ترسیم کرده، سه مرتبه در ظهور ترسیم کرده. بعد فرموده است که ول اولا، که تصوری باشه، لا تتقوم و به عدم القرینه، بل تتقوم و بالوضع فقط. و ثانیتو، که تصدیقی اولا باشه، تتقوم به عدم القرینت المتصله. و ثالثتو تتقوم به عدم القرینت مطلقا ولو منفصله. متقوم است به عدم قرینه مطلقا ولو منفصله. و الحجیت حکم مترتب علی المرتبت ثالثه من الظهور. حجیت حکم مترتب بر مرتبه سوم از ظهور است. پس زمانی که وارد شود قرینه منفصل، چه برسد نسبت به قرینه متصل؟ وقتی که وارد بشه قرینه منفصل، چه برسد به قرینه متصل؟ هدمت این قرینه منفصل المرتبت الثالثه من الظهور، مرتبه سوم از ظهور را. و رفعت بذالک موضوع الحجیه، و برمی‌دارد قرینه منفصل، هم هدمت و هم رفعت، هر دو فاعلشون قرینه منفصل، و برمی‌دارد با این هدم، بذالک می‌خواد به هدم، با این هدمی که رخ می‌دهد رفعت قرینه متصل موضوع حجیت را، حجیت و سالبه به انتفاع موضوع می‌کند. خب ظاهر این فرمایش محقق ناینی این است که ایشون اشاره میکنه و همون ظهورات سگانه که ما گفتیم، تصوری، تصدیقی اول و تصدیقی ثانی، و تصدیقی ثانی را قائم بر عدم قرینه به شکل مطلق دانستند ولو منفصل. این ظاهر کلام ایشون. ممکنه که البته ایشون مرادشون از مرتبه سوم ظهور تصدیقی نباشد که حجیت ظهور باشه، حالا با تعبیر مثلا ظهور سخن گفته باشند، وقت اینجا هم عقیده میشن با شهید سعد که حجیت ظهور قوامش به عدم قرینه منفصل. اما ظاهر کلام این است که سخن ایشون ناظر به خود ظهور است، نه حجیت ظهور. ببینید به جهت وجود این سه مرتبه که هر سه سابقه بر ظهور هست، خلطی در کلمات محقق ناینی رخ داده. ایشون اومده هر مرتبه از ظهور رو سعی کرده متفاوت با مرتبه دیگر مقوم سازی کنه. گفته مقوم ظهور تصوری وضع، مقوم ظهور تصدیقی اول عدم قرینه متصل است، مقوم ظهور تصدیقی ثانی عدم قرین است مطلق، که میگه لوجود سلاس رتبه و ما هم متعلق به خلط گرفتیم از همین جهت. حالا بریم سراغ استدلال مرحوم شهید سعد علی الله مقامه الشریف. ببینید مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه، استدلالی که بیان داشتند در رد محقق ناینی دو تاست. یعنی از کلام ایشون میشه دو استدلال در انتقاد به ناینی برداشت کرد. اولین استدلالی که مرحوم شهید صدر در کلامشون دارند این است که ظاهر حال متکلم بر اساس همون قانون نانوشته اقلایی تطابق مدلول تصدیقی اول با مدلول تصدیقی ثانی است. به بیان دیگر تطابق مراد استعمالی با مراد جدی متکلم. مراد استعمالی با مراد جدی متکلم یعنی چی؟ یعنی اگر قرینه متصله ای در کلام متکلم نباشه، مدلول تصدیقی ثانی از میان مرادات جدی قابل فرض برای متکلم اقربشون به مدلول تصدیقی اول خواهد بود. مدلول تصدیقی ثانی اقرب مدالی به مراد استعمالی متکلم خواهد بود. و اگر قرینه متصله ای در کلام متکلم بیاد، اینجاست که اقرب به مدلول تصدیقی اول با لحاظ قرینه متصله مدلول تصدیقی ثانی خواهد بود. اقرب به مدلول تصدیقی اول با لحاظ قرینه متصله مدلول تصدیقی ثانی خواهد بود. این همین حرف راجع به تطابقی میان تصوری و تصدیقی اول هست عرض کردم. معناش اینه. علت هم همون مطلبی است که اونجا گفتیم، به همون روالی که اونجا بیان کردیم. ببینید قانون عقلا میگه متکلم مراد خودش و مراد جدی خودش رو با شخص کلام افاده میکنه، یعنی تا مرادش رو نحو کامل افاده نکرده سکوت نمیکنه، چیزی رو برای آینده نمیگذارد، به قرینه منفصل اعتماد نمیکند. بر همین اساس میگیم ظاهر حال هر متکلمی آن است که مراد تصدیقی اول کلام خود را به نحو جدی اراده کرده. مراد تصدیقی اول کلام خود را به نحو جدی اراده کرده است، مگر اینکه قرینه متصلی بر خلافش وجود داشته باشه، مگر اینکه قرینه متصلی بر خلافش. ببین همونطور که قرائن متصله می توانند دخالت در دلالت تصدیقی اول داشته باشند و راه دلالت تصدیقی اول از دلالت تصوری رو جدا کنند، ممکن هم هست که قرائن متصله‌ای باشند که در دلالت تصدیقی ثانی دخالت داشته باشند و راه دلالت تصدیقی ثانی رو از دلالت تصدیقی اول جدا کنند. در موضع خودش گفتیم مثلا قرینه صارف، قرینه بر مجاز، دخالتش در به هم خوردن تطابق میان مراد استعمالی متکلم با ظاهر تصوری است. و قرینه مقیده، قرینه بر تقیید، دخالتش در به هم خوردن تطابق میان مراد جدی متکلم و مراد استعمالی است. یعنی بنابراین قرینه صارف دخیل در ظهور تصدیقی اول، قرینه بر مجاز، و قرینه مقیده، قرینه بر تقیید، دخیل در ظهور تصدیقی ثانی. به همین جهت بعد احراز عدم قرینه متصل بکنه. چرا؟ چون قرینه متصل جزء شخص کلامه و قرار است متکلم بر حسب ظاهر حال خود مراد جدی خود رو به شخص کلام افاده کنه. اما قرینه منفصل خارج از شخص کلامه. در مقدمه دوم عرض کرده ایم خارج از شخص کلام. ظاهر حال متکلم افاده مراد به شخص کلام است. پس متکلم میتونه مجاز به اتکاء قرینه متصل مراد خودش رو تفهیم کنه. اما قرینه منفصل همونطور که در مقدمه دوم اشاره کردم خارج از شخص کلامه، خارج از شخص کلام. بنابراین عقلا به او اجازه نمیدهند که مراد خود رو به اتکای قرینه منفصل به مخاطب تفهیم کنه، چون حسب قانون نادنوشته عقلای او باید به شخص کلام خود تمام مرادش رو افاده کنه و شخص کلام شامل قرائن منفصل نمی شود. این یک امر وجدانی است، برهانی نیست. امری است که باید وجدان کنید، یعنی خودتون به عنوان یکی از عقلا این رو باید در خود ببینید. در واقع شهید صدر میخواد بگه ظاهر حال متکلم نفی میکنه نفی میکنه احتمال وجود قرینه منفصله ها. یعنی چی؟ یعنی وقتی متکلم بر حسب اون قانون عقلایی حالش ظهور دارد در این که تمام مرادش رو به شخص این کلام میخواد افاده کنه، این معناش این است که او اتکایی به آنچه که خارج از شخص کلام است، یعنی قرینه منفصل نداره. معناش اساسا همین. بعد ایشون در ادامه میفرمایند که بله، قرینه منفصل میتونه مانع از حجیت ظهور بشه، چون ظاهر حال متکلم و این قرینه منفصل تکذیب میکنه. ظاهر حالش این بود که تمام مرادش رو به شخص کلامش میخواهد افاده کند، و حال اینکه وجود قرینه منفصل خلاف این رو نشان میده، خلاف این رو که او تمام مرادش رو به شخص کلام افاده کرده است. به بیان دیگر ما گفتیم که ظاهر حال هر متکلمی این است که مراد استعمالی خود را به نحو جدی اراده کرده باشه، مگر قرینه‌ای بر خلاف بیاید. این ظاهر حال هر متکلم است. قرینه منفصل نشان می‌دهد که متکلم علارغم اینکه قرینه متصل نیاورده، مراد استعمالی خود را به نحو جدی اراده ننموده. با وجود اون که قرینه متصل نیاورده، مراد استعمالیش رو هم به نحو جدی اراده نکرده. خب این خلاف ظاهر حالوست، میشه تکذیب ظاهر حالو. بنابراین با آمدن قرینه منفصل یه ظاهر اون کلام حجت نیست، یعنی قابل احتجاج نیست، قابل احتجاج نیست، یعنی فردا نمیتونه مولا بر عبد یا عبد بر مولا به این کلام احتجاج کنه. پس عدم قرینه منفصل حجیت ظهور رو به چالش میکشه، نه اصل ظهور. حالا یه شاهد عقلایی هم بر دوستانم بیارم، خود دلتون محکم بشه. ببینید اگر مثلا مولا بگی جنی به اسده، ما براش حیوان مفترس ببریم، بعد بگی که مراد من از اسد رجل شجاع بوده نه حیوان مفترس، ما به چی میگیم؟ بگیم که این با ظاهر کلام قبلی شما منافات داره. ظاهر کلام شما این بود که حیوان مفترس میخواید، الان یه رجل شجاع میخواید. همین نشون میده که قرینه منفصل در ظاهر کلام متکلم نقشی نداره. ظاهر کلام متکلم سر جاش هست، قرینه منفصل ظاهر کلام متکلم رو تکذیب میکنه و اون در میفته. کسی شما رو استخدام کنه، آقا هر هفته شما موظفی هستم یک کیلو گوشت بخری بیه. بسیار. هفته اول که شد رفتیم برایش یک کیلو گوشت از قصابی گرفت میریم خدمت آقا. گفت من نه، مقصودم از گوشت، گوشت حیوانی نبود، گوشت گیاهی یعنی سویا بود. گفتم گوشت بخر، سویا مقصود من. بشکیم این با حرفت نمیسته، تو گفتی گوشت بخر. گوشت معناش چیه؟ ظاهرش چیه؟ این گوشت‌های حیوانی قصابی. اما الان میگی سویا میخوام. بهش اعتراض میکنیم که چرا برخلاف ظاهر کلامت داری حرف میزنی؟ چون ظاهر کلام او امر به خرید گوشت حیوانی بود، و اینکه مرادش حسب ادعاش خرید سویاست. اما دیگه از هفته بعد رفقا و اون ظاهر کلام او که برای من هر هفته گوش بخر حجت نیست، از حجیت میفته. شما سه هفته بعد اگه دو مرتبه رفتید گوشت حیوانی خریدی تحویل آقا دادی، اینجا نمیتونی احتجاج کنی بگی ظاهر کلامت همین بوده دیگه، باید تا آخر گوشت حیوانی بسط بیاری. چون او با قرینه منفصلی که آورد و گفت مراد من از گوشت سویا بوده، دیگه اون ظاهر کلام سابق خود از حجیت انداخت. دیگه واسه هفته های بعد اون ظاهر قابل احتجاج نیست. و همین جهت قرینه منفصل ظاهر کلام رو دستخوش تغییر نمی کنه، بلکه اون از حجیت نهایت بندازه. استدلال دومی هم در کلمات شهید سعد وجود داره که البته میشونه به استدلال اول برگردوند. من به جهت اهداف آموزشی دوتاش کردم، حالا از حیث جوهر چیز چندان متفاوتی با استدلال اولیشون نیست. یه قیاس استثنایی است در کلام شهید سعد. میفرمایند که اگر قرینه منفصل مثل قرینه متصل دخیل در انعقاد ظهور تصدیقی ثانی باشه، مدعای ناینی همینه دیگه. دیگه نباید قرینه منفصل خلاف طبع و سیره عقلایی باشه، همونطور که قرینه متصل این چنین نیست. قرینه متصل هیچ گونه منافاتی با طبع و سیره عقلا نداره. اگر قرینه منفصل مثل قرینه متصل دخیل در انعقاد ظهور تصدیقی ثانی باشه، دیگه نباید قرینه منفصل خلاف طبع و سیره عقلایی باشه، همونطور که قرینه متصل این چنین نیست. این سقرا. کبرا چیه؟ و تالی فاسدون. قرینه منفصل بر خلاف طبع و سیره عقلاست. پس معلوم میشه که باید حساب قرینه منفصل و از متصل جدا کرد، نه اینکه هر دو را مثل آینا این یکی سه کرد و دخیل در ظهور تصدیقی ثانی قلم داد کرد. ببینید که توضیح بدم قرینه منفصل یا دخیل در ظهور تصدیقی هست یا نیست. اگه دخیل در ظهور تصدیقی نباشه، نهایت تکذیب ظهور تصدیقی کنه، از سلب حجیت بکنه، اینجاست که ظهور تصدیقی ثانی حال متکلم، ظهور تصدیقی ثانی حال متکلم میشه اماره عقلایی بر مراد جدی او. ظهور حالی تصدیقی ثانی متکلم میشه یک اماره عقلایی بر مراد جدی او. یک اماره عقلایی بر مراد جدی او. و در واقع این قرینه منفصل که حسب فرض دخیل در ظهور تصدیقی ثانی نیست، تعارض میکند با اون اماره عقلایی که ظهور تصدیقی ثانی باشه. تعارض میکنه، البته تعارض به نحوه غیر مستقر، چون از سنف تعارض قرینه با ذوالقرینه است که میشه غیر مستقر. در واقع این قرینه منفصل تعارض میکنه با اون اماره حالی عقلایی که ظهور تصدیقی ثانی باشه. از همین جهت چه خلاف طبع عقلا که آقای سعد اشاره میکنه. اما اگر قرینه منفصل دخیل در ظهور تصدیقی ثانی باشه، اصلا ظهور تصدیقی ثانی متکلم بر پایه قرینه منفصل شکل میگیره. تا قبل از احراز عدم قرینه منفصل منعقد نمیشه، چون باید بر اساس قرینه منفصل این ظهور تصدیقی ثانی که از سنخ ظهورات حالی عقلایی است شکل بگیره. پس دیگه کار به تعارض نمیکشه، چون اصلا ظهور تصدیقی ثانی معطل میماند تا قرینه منفصل بیاد بر اساس اون شکل بگیره، نه اینکه با قرینه منفصل بخواد تعارض بکنه. به همین جهت که آقای صدر میگن چون قرینه منفصل بر خلاف روش عقلاست، بر خلاف طبع عقلاست، پس معلوم میشه دخیل در ظهور تصدیقی ثانی نیست. چرا؟ چون این بر خلاف طبع بودن محصول تعارضی است که میان قرینه منفصل و ظهور تصدیقی ثانی شکل میگیره، و این تعارض هم منوط بدان است که قرینه منفصل دخیل در شکلگیری ظهور تصدیقی نباشد. ظهور تصدیقی مبتنی بر قرینه منفصل نباشه، ولی اصلا تعارض معنا نمیده. خب بخونیم. و هذا کلام لا یمکن قبوله به ظاهره. گفتم که میتونه مقصود ایشون از اون مرتبه سوم که منوط به عدم قرینه منفصل تلقی شده حجیت باشه، اما ظاهرش نیست که خود ظهورشون اراده کرده. فانه، یعنی این کلام حسب ظاهرش، و این کان علی حق، اگرچه درست هست کلام ناینی، در چه حق؟ فی جعل ظهور تصدیقی ثانی موضوعا للحجیه. این که آمده ظهور تصدیقی ثانی رو موضوع حجیت قرار داده که متقدم در مبحث تشخیص موضوع حجیت. غیر ان، الا اینکه اینجا اشکال داره، اینجا ناحق. غیر ان ظهور تصدیقی للکلام، تصدیقی ثانی للکلام، فی ارادت المعنى الحقیقی، ظهور تصدیقی ثانی کلام در اراده معنای حقیقی، استعمالا جدیا در نسخه اصلی کتاب حلقه ثالثه هست، اما در برخی از نسخه حلقه ثالثه این اصلاح شده، به نحو الجدیه آمده. غیر ان ظهور تصدیقی للکلام فی ارادت المعنى الحقیقی به نحو الجدیه، به این تعبیر راحت تر، هرچند کلن این عبارت عوض می شد بهتر بود. شاید هم بشه اینجور توجیهش کرد که استعمالا قید معنای حقیقی باشه، تمیز معنای حقیقی، جدیان قید اراده باشه. هرچند تکلف داره، اما خب دیگه ظهور تصدیقی کلام در اراده جدی، جدیان قید اراده، اراده جدی معنای حقیقی که مستقبلان فیه در مقام استعمال قصد شده، ملحوظه. استعمالا قید معنای حقیقی، جدیان هم قید اراده. مثلا یا مثلا کاش میگفت استعمالا و جدیان، مثلا استعمالا و جدیان، مثلا واو اقلا می آورد. گفتیم اراده معنای حقیقی هم در مقام استعمال که در سطح ظهور تصدیقی اوله، و هم در مقام جد که در سطح ظهور تصدیقی ثانی. این از همشون شاید بهتر بود، هرچند که از حیث لفظی قشنگ نیست. بازم این قسمت های سطح خیلی دقیق ننوشته، عباراتش خیلی چین تو این فصل به دل نمیشونی، حال بین خودمون بمونه. مثل همون مهمه قبلی مثلا که گفتم توجیه میخواد، مرادشون معلومه. به هر حال لیس متقومن، این ظهور تصدیقی ثانی متقوم به عدم قرینه منفصل نیست، بلکه متقوم به عدم قرینه متصل است فقط. چرا؟ این اولین استدلالی است که در کلام آقای صدره. یک، لأن هذا الظهور منشأه ظهور حال المتكلم و تطابق بین المدلول تصوری لکلامه و المدلول تصدیقی الاول. باز یه شاهد دیگه بر این که ایشون این عبارت رو خیلی خوب ننوشته، اول جا انداخته، اینجای اول اضافه کنید. لأن هذا ظهور، این ظهور تصدیقی ثانی منشأ ظهور حال متکلم است در تطابق بین مدلول تصوری کلام و مدلول تصدیقی اول، و تطابق بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی ثانی. اما برای اینکه به دلالت تصدیقی ثانی برسیم، اول از مدلول تصوری به مدلول تصدیقی اول، سپس از مدلول تصدیقی اول به مدلول تصدیقی ثانی میرسیم. راه اینجوری طی میشه تا میاد. این نکته اینجا بگم، میگه که ظهور حال متکلم در تطابق بین مدلول تصوری کلام و مدلول تصدیقی، تصدیقی اول گفتیم، بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی ثانی، این تطابق در وقتی است که قرینه متصل نیاورده باشه. ها، حواستون جمع باشه، قرینه متصل نیاورده باشه. عبارت آسد در واقع اینجور اصلاح بشه: ظهور حال المتکلم الذی لم یأت بقرینه متصله، ظهور حال المتکلم الذی لم یأت بقرینه متصله فی تطابق بین المدلول تصوری لکلامه و المدلول تصدیقی الاول، و تطابق بین المدلول تصدیقی الاول و المدلول قرینه متصل میتونه این تطابق ها رو به هم بزنه. ظهور حال متکلم اگر قرینه متصلی نیاورده باشد در این تطابق هاست. فراشن از بحث خارج گفتم دیگه. ول منظور و فی هازین تطابقین، منظور از کلام در این دو تطابق، میگیم ظهور حال متکلم در تطابق مدلول تصوری کلامش با مدلول تصدیقی کلامش، مقصود از کلام در این دو تطابق شخص کلام است، با همه آنچه که متضمن است شخص کلام، آن چیز را از خصوصیات، من خصوصیات مقصود من القرائن المتصل است، بیان ماست، بیان ماست، شخص کلام است با همه قرائن متصله ای که متضمن است این قرائن را شخص کلام. فاذاکتمل شخص الکلام، وقتی شخص کلام کامل شد، این کلام منعقد شد، و تحدد مدلوله التصوری و المعنى المستعمل فی، مشخص شد مدلول تصوری کلام و معنای مستعمل فیه کلام که میشه مدلول تصدیقی اول، تنجزه یعنی تحتمه، حتمی میشه، حتمی میشه، رقم میخوره ظهور حال متکلم در این که انما قالهو، قبلا گفتم ما قالهو یعنی مستعمله، لذا واف تفسیر اینجا، ان اون معنایی که متکلم قالهو و معنایی که استعمل المتکلم در اون معنا اللفظه، اللفظه میشه مفعول استعمله. تنجز از ظهور حال متکلم در این که این معنایی که او گفته است و لفظ رو درش استعمال کرده است، هو المراد جدن. و مجیء القرینه المنفصله تکذیب لحاظ ظهور الحالی، آمدن قرینه منفصل تکذیب این ظهور حالیه، تکذیب این ظهور حالیه، ظهور حالی متکلم در تطابق، تکذیب این ظهور حالی است. بنویسید یعنی نفی حجیت، یعنی نفی حجت. لا ان این مجیء قرینه منفصل معناش نفی این ظهور حالی باشد موضوعا، از حیث موضوع، نه اینکه بخواد موضوع رو نفی بکنه، بلکه حکم رو نفی میکنه. ظهور حالی کدومه؟ همین ظهور حال متکلم، ظهور حال متکلم در تطابق بینه مراد استعمالی و مراد جدی. و لحاظا کانه میشه استدلال دوم آقای صدر، به نوعی استدلال دوم قیاس استثنایی، به همین جهت است که اعتماد متکلم بر قرینه منفصل برخلاف اصل و وقلا است، لأن این اعتماد بر قرینه منفصل برخلاف ظهور حالی متکلم. ولو کان الاعتماد علیها، قیاس استثنایی، اما اگر اعتماد بر قرینه منفصل و ورود قرینه منفصل موجب میشد نفی مرتبه ای از ظهور را، که این مرتبه موضوع حجیت بود، نفی مرتبه ای من از ظهور، این من از ظهور متعلقه مرتبه است، نفی میکرد مرتبه ای از ظهور را که موضوع حجیت ظهور بود، لما کانه این اعتماد بر خلاف طبع عقلا. چرا برخلاف طبع عقلا؟ چون تکذیب میکنه ظهور رو، ولی اگه دخیل در شکل گیری ظهور بود که خلاف طبع نیست، چون به تعارض میندازه عقلا بین ظهور حال متکلم در وقت کلام و بین قرینه منفصلی که خلاف این ظهور رو اقتضا داره. و لکانه عطف بر لماکانه که جواب لو بود، لو کانه. و لکان حال الاعتماد علی القرینه المنفصله، بزن حال الاعتماد علی القرینه المنفصله، حال الاعتماد علی القرائن المتصله، حالش حال اونه، التي قرائن متصله که مانع می شود از انعقاد ظهور تصدیقی بر طبق مدلول تصوری. خیلی عبارات مقشوشه در این قسمت، قرائن متصله‌ای که مانع می‌شوند گاه از انعقاد ظهور تصدیقی ثانی بر طبق مدلول تصدیقی اول، مثل قرینه مقیده، و گاه مانع می‌شوند از انعقاد ظهور تصدیقی اول بر طبق مدلول تصوری، بر طبق مدلول تصوری، مثل قرینه صارف، قرینه بر مجاز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.